I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
حامی این اپیزودمون خانه تولید تورنج. تورنج فعال تو حوزه ساخت تیزرهای تبلیغاتی، فیلم و سریال که از ایده تا اجرا رو میتونید بهشون سفارش بدید. برای اطلاعات بیشتر آدرس وبسایت و اینستاگرامشون رو توی توضیحات قرار میدم. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره‌ای یا قتلای سریالی به شکلی از قتلا گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت‌های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش دوم و پایانی 12 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مهر 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 12، قاتل دوچرخ سوار. قسمت قبل گفتیم که پلیس بعد از اینکه به یه خانم سوء قصد میشه میتونه قاتل زن و بچه های آبادان رو پیدا کنه. اون کسی نبوده جز فرید بغلانی که قبلا هم به جرم آزار و اذیت یه زن بازداشت شده بوده. فرید تو بازداشت به همه قتلاش اعتراف میکنه، ولی تو جلسه اول دادگاهش منکر همه قتلا میشه و میگه که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده. بریم ببینیم بقیه جلسات دادگاهش چجوری برگزار میشه. روز پنجشنبه 27 فروردین، یعنی 1 ماه بعد از اولین جلسه دادگاه قاتل دوچرخ سوار، فرید بغلانی برای دومین بار میره دادگاه. ساعت 9 صبح قاضی رشید الماسی با 4 قاضی مستشار شعبه 16 دادگاه کیفری و استان خوزستان وارد سالن میشن و جلسه رسیدگی به پرونده قتل شروع میشه. تو این جلسه به قتل خدیجه بغلانی رسیدگی میشه. تو شروع جلسه رشته احمدی معاون دادستان خوزستان میره پشت تریبون و یه خلاصه ای از قتل خدیجه که ساعت 11 صبح روز جمعه 31 خرداد سال 87 تو ایستگاه 12 کوی ولیعصر اتفاق افتاده بوده رو میده. رشته احمدی میگه بچه برای خرید از خونهشون رفته بوده بیرون که بغلانی میبینتش و با میله آهنی بهش حمله میکنه. بعد از 10 دقیقه خواهر و برادر خدیجه بدن نیمه جونش رو پیدا میکنن و خانواده اونو میرسونن بیمارستان. ولی 5 روز بعد به خاطر ضربه های سنگینی که به سرش زده بودن بچه جونش رو از دست میده. رشد احمدی از 5 تا قاضی دادگاه تقاضای اشد مجازات رو برای بغلانی میکنه. بعد از این حرفا فرید با خونسردی میره پشت تریبون و میگه من کسی رو نکشتم. هرچی تا الان گفتم دروغ بوده. من بیگناه هم و دخالتی توی این قتلا نداشتم. اون که میبینه هیچ کس حرفش رو باور نکرده میگه تو شرایط سختی اعتراف کردم. من قاتل نیستم. قاضی رشید الماسی ازش میپرسه پس دلیل حمله کردنت به فوزی نگارش چی بوده؟ فریدم میگه از اون زن یه آدرسی پرسیدم که اونم با چوب بهم حمله کرد. منم برای دفاع از خودم با چاقو زدم تو صورتش. اصلا نمیخواستم بکشمش. بعد از شنیدن حرفای فرید، قضات دادگاه فیلم اعتراف و بازسازی صحنه قتل خدیجه بغلانی که فرید بازسازیش کرده بود و پخش میکنن. تو این فیلم فرید روی یه صندلی نشست و بدون اینکه هیچ فشاری روش باشه داره اعتراف میکنه و جزئیات قتلش رو توضیح میده. بعدم از تیم تحقیق میخواد برای بازسازی صحنه جنایت تو روز روشن نبرنش محلشون چون آبروش میره. توی فیلم فرید رو میبرن جایی که خدیجه رو کشته و اون میگه وقتی بچه رو دیدم دنبالش رفتم و ازش پرسیدم کجا میری. اونم گفت میرم مغازه. همون لحظه بهش حمله کردم و با میله زدم تو سرش. بچه افتاد رو زمین. فکر کردم مرده. ولی یه دفعه بلند شد و دوید. منم دنبالش کردم. یه 300 متر فرار کرد تا بهش رسیدم و با میله افتادم به جونش. بعد که صدای خواهر و برادرش رو شنیدم، گوشواره ها و لباسش رو دروردم و فرار کردم طرف نخلستون و پشت یه درخت قایم شدم. از اونجا می دیدم که خواهر و برادر خدیجه رسیدن بالای سرش رو می خوان ببرنش بیمارستان. موقع پخش فیلم بازسازی صحنه جرم، پدر مادر خدیجه با صدای بلند گریه می کردن و فریدم با دقت زل زده بود به تلویزیون. اون که دیگه چاره جز اعتراف نداشت، این دفعه میگه نمیخواستم این دختر رو بزنم. اولش میخواستم شوخی کنم ولی بعد به سرم زد. اعصابم خرابه و وقتی به این حال میافتم دست به قتل میزنم. من تو آبادان زندگی راحتی داشتم اما همیشه تو ذهنم به هم ریختگی داشتم. اگه دست من بود دوست داشتم 200 تا دختر و زن رو بکشم. اون که دیگه خونسردیشو از دست داده بود میگه دیگه حوصله زندگی رو ندارم. میخوام تو زندان خودکشی کنم و اگه نتونم خودمو بکشم لبامو به هم میدوزم تا دیگه حرف نزنم و ساکت بمونم. بعد از این حرفا وکیل بغلانی به جایگاه میره و تو دفاع از موکلش میگه احتمال میدم موکلم موقع انجام جنایت حال روحی و روانی سالمی نداشته و انتظار دارم جنونش از سمت متخصصا بررسی بشه. بعد پدر خدیجه به جایگاه میره و میگه این قاتل باید اعدام بشه و نباید زیاد زنده بمونه تا یکم دلمون آروم بگیره. پدر خدیجه میگه از وقتی برای بار اول فیلم بازسازی صحنه جرم رو دیدم زنم مریض شده و منم داغونم. خدیجه دختر زرنگی بود و بعضی وقتا تو خونم حریفش نمی شدی. اون بچه شلوغی بود و همونطور که قاتل میگه تونسته 300 متر فرار کنه. مطمئنم قاتل کسی جز خودش نیست. گوشواره طلای دخترم همونی بوده که از خونش پیدا شده. روزی که این کثافت دستگیر شد مامورا به همون گفتن نقاشی گوشواره رو بکشی. که دخترم و برادرزاده هم هر کدوم جداگونه نقاشی گوشواره ها رو کشیدن و دیدیم همون گوشواره ها رو از خونش پیدا کردن. لباس های دخترم و حتی دمپایش هم توی خونه این قاتل پیدا شده. اما فقط داره توی دادگاه پرت و پلا میگه. بی مروت قایم شده و دیده بچه هم رفتن سراغ خدیجه. اون باید زودتر اعدام بشه. بعدم از قضات میخواد هر ماه به 2-3 تا پرونده رسیدگی کنن تا محاکمه قاتل طولانی نشه. بعد این صحبت‌ها قاضی ختم جلسه را اعلام می‌کنه تا تو جلسه بعدی به بقیه پرونده‌ها رسیدگی بشه. تاریخ جلسه سوم مشخص نیست کی بوده. از اونجایی که دادگاه‌ها غیر علنی بودن، فقط یه کلیتی از ماجراها به دست خبرنگارا رسیده و ممکنه اتفاقای جاهای پس و پیش روایت شده باشه. این جلسه مربوط به قتل نوریه پور علی بوده که با ضربات محکم یه جسم سخت به سرش جونش رو از دست داده بوده. بغلانی به جایگاه میره و رئیس دادگاه ازش میخواد تا درباره این قتل صحبت کنه. ولی اون میگه من اصلا راجع به این قتل اطلاعی ندارم. میخوام حرفایی که میگم نوشته بشه. من اعترافا رو قبول ندارم. قاضی رشید الماسی بهش میگه هرچی ازت میپرسم و جواب بده، بعد هرچی خواستی بگو. وقتی فیلم بازسازی صحنه قتل پخش شد، تو اون شما صحنه قتل رو به طور کامل تشریح کردی، درباره این توضیح بده. فرید میگه همه اعترافام زوری بوده، منو بردن صحنه قتل، گفتن اینجا یه قتل اتفاق افتاده، گفتم دختر بوده، مامورا گفتن نه یه زن مسن بوده. من بهشون گفتم من برای چی باید قتل کنم؟ چرا باید یه زن مسن رو بکشم؟ بعد اونا منو برگردوندن و شکنجم دادن. من براشون قسم خوردم ولی گفتن ما قسم قبول نمی کنیم. قاضی رشید الماسی میگه شما تو فیلم به بازپرس میگی من همه صحنه قتل رو خودم دارم بازسازی میکنم و کسی به من چیزی نگفته، درباره این توضیح بده. فرید میگه کروکی که من نشون دادم یه جا دیگه و اونورتر بود. قاضی میگه تو فیلم که میگی من خودم اینجا رو نشون میدم. فرید میگه اونا به من میگفتن یه جوری به بازپرس توضیح بده که دیگه برات نگردونن سر صحنه. ذهنیت مردم تو آبادان و بقیه جاها از من غلطه. از من یه دیو ساختن. من اگه خلافی توی این دنیا کرده باشم حاضرم به خاطرش مجازات بشم. فقط حمله به فوزی نگارش رو قبول دارم و حاضرم همه چیزش رو هم قبول کنم. من اگه خلافی کرده باشم، اگه توی این دنیا اعتراف کنم و مجازاتش رو ببینم، بهتره تا توی دنیای دیگه مجازات بشم. هر کس نفسی رو بکشه مجازات میشه. من دارم راستش رو میگم. امروز میگم و فردا هم میگم. مگه من مریضم که آدم بکشم؟ من بهترین زندگی رو دارم، بهترین حقوق از پتروشیمی میگیرم. من زمین دارم و نصف زمینم هم گذاشتم برای ساختن حسینیه. کی باور میکنه؟ حتی شما هم باور نمیکنید. معلوم نیست بالاخره این آدم کارگر باغبون تو خونه های مردم بوده یا توی پتروشیمی کار میکرده. دادستان اینجا به رئیس دادگاه میگه متهم توی اعترافاش تأکید کرده که برای عذاب وجدانم این اعترافا رو میگم. فرید همون موقع نامه‌ای که برای رشید الماسی نوشته بود و بهش میده و برمیگرده سر جاشو میگه اینا میگن اعترافای من از رو فشار نبود و به خاطر عذاب وجدانم اعتراف کردم. پس یعنی الان وجدانم مرده که اعترافامو قبول ندارم؟ قاضی میگه پس داره میگی تنها سابقت حمله به فوزیه بوده؟ فرید میگه نه، سابقه داشتم ولی تبرئه شدم. من اشتباه کردم. بزرگترین اشتباهی توی عمرم بود که به خاطرش حبسم کشیدم. من پیش یکی به اسم عبدالزهرا مشروب خوردم و بعد رفتم خونه یه زنی و هلش دادم و اون خورد به دیوار افتاد. بعد از اون رشته احمدی میگه با توجه به انکارهای متهم ما حاضریم تک تک مامورای بازجوییشو توی دادگاه باهاش رو در رو کنیم. تو بازجویی‌ها آقای بغلانی همش در حال خنده و شوخی با بازجوهاش بوده. توجه کنید که پدر بزرگ این آدم هم توی شادگان خانما رو اذیت میکرد و حمله به خانما تو فرید ارسیه. شاید متهم فکر میکنه دادگاه این چیزا رو نمیدونه. این چه فشار و شکنجه‌ایه که حتی یه خراشم روش نیفتاده؟ از بغلانی شبا بازجویی شد و فردای بازجویی ها صحنه‌های قتل رو توی روز بازسازی میکرده. اگه شکنجه میشد باید توی فیلم اعترافاش آثار شکنجه روی تنش مشخص میشد دیگه. متهم سابقه کیفری داره و توی سوابقش حمله به خانوما موجوده و حدود 5 سالم برای حمله به فوزیه نگارش و فرزان شهوردی توی زندان بوده. بعد از صحبت های رشته احمدی رئیس دادگاه به متهم میگه درباره این حرفا چی داری بگی؟ بغلانی میگه بعضی از حرفاشون درست نیست. معنی نداره که من بیام و این زنا رو بکشم. من حاضرم منو ببرن کربلا و اونجا قسم بخورم که من کسی رو نکشتم. رشید الماسی میگه قسم یکی از دلایل اثباته، ولی تا وقتی که اعتراف هست قسم نمیخورن. شما تو حرفات پیش بازپرس و مامورا تو تحقیقات اولیه به جزئیات قتل اعتراف کردی. فرید میگه زیر فشار بودم. این جلسه هم اینجا تموم میشه و یه هفته بعد میرن سراغ پرونده بعدی. تو جلسه پنجم پرونده قتل ندیمه معارضه رو بررسی میکنه. رشد احمدی نماینده دادستان تو شروع جلسه میگه قتل ندیمه از یه سری جهات با بقیه پرونده ها متفاوت بوده. مقتول تبعه عراق بود و شیر و ماهی میفروخته. ایشون ساعت 9 صبح 11 اسفند سال 85 از خونش بیرون میره و جسدش یه روز بعد تو حاشیه بهمنشیر پیدا میشه. بعد از این اتفاق یه خانومی با هویت نامعلوم زنگ زده پلیس و گفته من صحنه قتل ندیمه معارضه رو عیناً دیدم و دیدم که فرید بغلانی اونو کشت. رشته احمدی ادامه میده پزشک قانونی علت اصلی مرگ ندیمه رو ضربات متعدد به سر مقتول اعلام کرده که باعث شکستگی جمجمه و خارج شدن مغز از حفره جمجمه شده. او میگه متهم تو صفحه 104 پروندهش محل مخفی کردن تلاهای مقتول رو نشون داد و گفته بعد از کشتنش تلاهاش رو برداشته. اون گفته هر چند روز یه بار تلاها رو نگاه میکردم و احساس میکردم که اونو تازه کشتم. با توجه به اعترافای صریح متهم جلوی بازپرس و بازسازی صحنه جرم، مجرم بودن متهم فرید بغلانی از نظر این جانب محرزه و از دادگاه تقاضای اشد مجازات و قصاص رو دارم. بعد متهم به جایگاه میره و از خودش دفاع میکنه و طبق معمول قتل رو انکار میکنه. برای همین فیلم بازجویی‌ها اعتراف و بازسازی صحنه قتل ندیمه هم پخش میشه. بغلانی توی فیلم جایی که خودش وایساده بود و مسیر عبور ندیمه از بغل شط رو نشون میده و میگه اون روز ناراحت بودم. روحم ناراحت بود. از خونه رفتم بیرون. مثل قبلیا بود. اگه زن یا دختر نمیکشتم نمیتونستم راحت بشم. اون نخلا رو نشون میده و میگه اونجا نشسته بودم. اون داشت از دور میومد که اون حالت بهم دست داد. مثل بقیه زنا دوست داشتم بکشمش. وسوسه شدم. یه دفعه بلند شدم و رفتم جلو. با تنفر رفتم دنبالش. دوست داشتم تیکه تیکش کنم تا راحت بشم. بعد از این فیلم یکی از پسرهای مقتول به جایگاه میره و تقاضای اشد مجازات رو برای متهم میکنه. در آخرم فیصل مزرعه بازپرس ویژه قتل به جایگاه میره و میگه تو تمام مراحل تحقیق از متهم با کمال احترام باهاش برخورد شد و قبل از هر بازسازی شخصا از متهم میپرسیدم که آیا تا حالا با مامورا سر صحنه اومدی که اونم میگفت برای اولین باره که اینجا میام. این جلسه هم اینجا تموم میشه و جزئیات دیگه از دادگاهش وجود نداره. تو جلسه بعدی به پرونده قتل امین شفیعی پرداخته میشه. طبق صحبت‌های رشته احمدی نماینده دادستان، امینه 49 سالش بوده و توی تاریخ 15 فروردین سال 86 برای یه کاری از خونش بیرون میره، اما همون روز جسد برهنش توی نخلستونا پیدا میشه. پزشکی قانونی دلیل اصلی مرگش و اصابت جسم سخت و سنگین به قسمت پیشونیش اعلام کرده. متهم تو این جلسه بازم منکر جنایتاش میشه و میگه زیر شکنجه اعتراف کرده. برای همین بازپرس مزرعه به جایگاه میره و میگه متهم ادعا میکنه زیر فشار اعتراف کرده و من این حرفش رو تایید میکنم. اما در واقع ایشون زیر فشار وجدان خودش اعتراف کرده، نه شکنجه و فشار فیزیکی. فرید بغلانی قبلن هم دستگیر شده و به خاطر انکار با قرار وثیقه آزاد شده. اگه قرار بود زیر فشار اعتراف کنه همون دفعه این اتفاق میفته. در صورتی که ایشون با دادن وعده توبه به خودش از زیر اعتراف شونه خالی کرده. وکیل متهم بعد از این حرفا تو دفاع از موکلش در مورد اتهام قتلای امینه و ندیمه از دادگاه میخواد تا از بازجوی پرونده سوال و تحقیق بشه. رشید الماسی هم یکی از افسرهای بازجوی پرونده رو به جایگاه میاره و ازش درباره شکنجه دادن متهم سوال میپرسه. افسرم میگه با توجه به اینکه برای بعضی از قتل‌های این پرونده متهمای دیگه توی زندان بودن، هیچ فشاری روی بغلانی نبود و متهم خودش به همه اون قتل و از جمله قتل خدیجه مقدم هم پیش بازپرس اعتراف کرده. بعد از این حرفا فیلم بازسازی صحنه جرم و اعترافای بغلانی پخش میشه و اون بازم بعد از دیدن این فیلم سکوت میکنه. در آخرم اولیای دم امین شفیعی دونه دونه به جایگاه میرن و از دادگاه تقاضای اشد مجازات رو برای متهم میکنن. جلسه های بررسی قتل فرید بغلانی تا 14-15 جلسه ادامه پیدا میکنه و به هر قتل به طور جداگونه پرداخته میشه. فقط یکی از جلسه هاست که توش قتل دوتا مقتول با هم بررسی میشه و اونم ایران و پسرموش حسین دریسه که به خاطر اینکه شاهد قتل بوده به دست بغلانی به قتل میرسه. قرار بود هر هفته به یکی از پرونده ها رسیدگی بشه که با اعتراض خانواده قربانی ها قرار میشه روزای چهارشنبه و پنجشنبه جلسه های محاکمه برگزار بشه که زودتر نتیجه گیری کنن. روز چهارشنبه 9 اردیبهشت فرید بغلانی تو شعبه 16 دادگاه کیفری استان خوزستان جلوی قاضی رشید الماسی و 4 تا قاضی مستشار وای میسته تا به خاطر قتل فاطمه کوروشاد محاکمه بشه. تو شروع جلسه نماینده دادستان رشته احمدی به جایگاه میره و میگه تو این پرونده بعد از قتل بچه دوتا از آشناهای خانواده قربانی که اسمشون عباس و علی بوده بازداشت میشن. اونا پیش مامورای پلیس اعتراف میکنن که فاطمه رو اونا کشتن. ولی وقتی میبرنشون پیش بازپرس هیچ دخالتی تو قتل فاطمه رو قبول نمیکنن. تا اینکه فرید بغلانی اعترافش رو پیش مامورا بازپرس مزرعه میکنه و بجز قتل فاطمه به قتل خدیجه و کامله هم اعتراف میکنه. رشد احمدی میگه تو قتل فاطمه کروشاد عامل جنایت یعنی فرید بغلانی جزئیات قتل دختر بچه دزدیدن النگوهاش و فروش این جواهرات از سمت همسرش رو قبول کرده و جای هیچ شک و تردیدی نیست. بعد از صحبت‌های رشته احمدی، بغلانی به جایگاه میره و میگه من هیچ قتلی انجام ندادم و همه اعترافام به خاطر شکنجه بوده. همزمان با این ادعاها، فیلم بازجویی‌ها بازسازی صحنه قتل رو پخش میکنن که معلومه نه تنها فرید رو شکنجه نکردن، بلکه رفتارشون باش خیلی هم صمیمی بوده. پدر و مادر فاطمه که تا قبل از این جلسه اصرار داشتن قاتل بچه‌شون همون فامیلاشون بودن و به خاطر کینه قدیمی و انتقام فامیلی فاطمه رو کشتن، با دیدن بازجویی‌ها بازسازی صحنه قتل باور می‌کنن که قاتل بچه‌شون فرید بغلانی بوده. مادر فاطمه میگه مطمئنم قاتل خودشه. ما تو روزای اول به دو تا از فامیلامون که با پای خودشون رفته بودن پیش پلیس و اعتراف کرده بودن شک داشتیم. اما وقتی از اونا میخوان صحنه قتل رو بازسازی کنن نمیتونن درست توضیح بدن. ولی این آدم حتی گرما و وضعیت هوا و ساعت دقیق قتلم گفته. مشخصات طلاهای بچه‌م هم به مامورا داده و گفته زنش هم دقیقاً گفته طلاها چه شکلی بودن که اون برده فروخته. ما الان دیگه مطمئنیم فرید قاتل فاطمه است. اون ادعا میکنه که شکنجهش کردن، اما فیلمای بازجویی نشون میده که بازپرس مزرعه رفتار خوبی باهاش داشته و هواش هم داشته. وقتی تو فیلم از قتل دخترم میپرسن میگه از فاطمه نپرسید، عذاب وجدان دارم. تو دفترچه خاطراتش هم اینو نوشته، ما اشد مجازاتو براش میخوایم، قصاص برای این قاتل کمه. وقتی فرید بغلانی باز اصرار به بیگناهیش میکنه، فوزیه که نجات پیدا کرده بود و مهمترین سرنخ برای شناسایی قاتل دوچرخه سوار بود به جایگاه میره و اصرار میکنه که مردی که بهش حمله کرده کسی جز فرید نبوده و جزئیات درگیریش رو با قاتل برای دادگاه تعریف میکنه. بغلانی منکر حمله به فوزیه نمیشه و قبول میکنه به خاطر تنفرش از زنا به این زن حمله کرده، اما قصدش کشتن فوزیه نبوده. گفتیم که وقتی فرید به جایگاه میرفت ادعا میکرد بیگناه بوده و هیچ جنایتی مرتکب نشده. برای همین تو جلسه دادگاه قتل مریم حدادی هم وقتی فیلم بازسازی صحنه جرمشو میذارن باز سکوت میکنه. روز پنجشنبه 10 اردیبهشت هیئت قضایی دادگاه کیفری استان خوزستان جلسه بررسی پرونده مریم حدادی 11 ساله رو تشکیل میدن. تو شروع جلسه رئیس دادگاه میگه قضا تو این دادگاه مثل بقیه پرونده ها به مدارک پرونده استناد میکنن و به صرف متهم کردن فرید بغلانی به قتل یا انکارش تصمیم گیری نمیکنن. دادگاه بی‌طرف و اصراری به اقرار و اعتراف متهم نداره، بلکه با توجه به دلایل از جمله حمله به زن و دخترها، مجروح کردن اونا و تجاوز به اون تصمیم گیری میکنه که بتونه قضاوت عادلانه داشته باشه. تو فیلم‌های پخش شده توی جلسات محاکمه بازسازی صحنه جرم از سمت فرید بغلانی پیش بازپرس پرونده مشخصه. آثاری از شکنجه توی کلام و رفتار متهم از جمله آثار جراحت و لرزش تو صدا که دلیل ترس از بازجوهای پرونده باشه وجود نداره. بعد رشته احمدی نماینده دادستان به جایگاه میره و میگه شباهت تو کشتن قربانی‌ها که ضربه زدن به جمجمه با دست راست، کشوندن قربانی ها روی زمین، برهنه کردنشون و نحوه پرت کردن دوچرخه قربانی مریم حدادی روی نیزارا که شبیه صحنه قتل عاطفه پور محموده نشون میده که این قتلا سریالی بودن. فرید بغلانی سال 75 هم سابقه مشابهی تو حمله و ضرب و شتم به زنی به اسم نعیمه داشته که شباهت زیادی به این قتلا داره. بعد فرید به جایگاه میره و باز ادعا میکنه که بیگناه بوده و هیچ جنایتی نکرد. ولی وقتی فیلم بازسازی صحنه قتل مریم حدادی رو پخش میکنن طبق معمول سکوت میکنن. خانواده مقتولا وقتی به جایگاه میومدن و صحبت میکردن جو دادگاه عوض میشد و همه به شدت متاثر میشدن. جلسه 14 و 15 هم تو هفته های بعدی به ترتیب تشکیل میشن. تو شروع جلسه 14 هم رشته احمدی به جایگاه میره و میگه مرحوم نرگس خلفی دختر 9 سالیه که صبح 2 آبان سال 85 برای رفتن به مدرسه از خونه بیرون میره ولی دیگه بر نمیگرده. این بچه در حالی که از ناحیه سر دچار شکستگی شدید شده بود بیرحمانه به قتل رسیده بود. ساعت 5 همون روز جنازه بچه توی خونه نیمه ساز پیدا میشه. تو تحقیقات یکی از بچه‌های مدرسه به مامورا گفته بود وقتی با خواهرش میرفته مدرسه دیده که نرگس سوار دوچرخه یه مردی بوده. با توصیفایی که بچه از دوچرخه میکنه و میگه فرمون دوچرخه چه شکلی بوده معلوم میشه مدل دوچرخه کوهستان بوده و ترکبندم داشته. بچه گفته بود رو صورت مرد دوچرخه سوار یه خال گوشتی هم بوده. تو تحقیقای اولیه یه راننده کامیون دستگیر میشه که پیش مامورا اعتراف به قتلم میکنه. اما وقتی میبرنش پیش بازپرس نمیتونه صحنه جرم رو بازسازی کنه و در نهایت معلوم میشه که اون قاتل نیست و با قرار من تعقیب از طرف بازپرس وقت آزاد میشه. بعد از اون یه نفر دیگه به اسم علی میم دستگیر میشه. این مرد معتاد یه کفاش و دورگرد بوده که با دوچرخش توی خیابونا میگشته. وقتی اونو به اتهام قتل بازداشت میکنن اونم پیش مامورا به قتل اعتراف میکنه. اما نکتهش این بوده که نه دوچرخش مدل کوهستان بوده نه خال گوشتی رو صورتش داشته. حتی نمیتونه صحنه قتل رو درست بازسازی کنه. جوری که بازپرس وقتم قبول میکنه متهم توان بازسازی صحنه جرم نداره. ولی آقای فرید بغلانی تو صفحه 288 پرونده‌اش جزئیات قتل نرگس خلفی رو اعتراف کرده. اون گفته صبح با دوچرخه کوهستانش توی سراهی نرسیده به خونه های صدا و سیما از طرف ایستگاه 12 میرفته که دختر بچه حدوداً 10 ساله ازش میخواد اونو برسونه مدرسه. فرید بچه رو سوار میکنه اما بعد از رد کردن سراهی هرچی بچه بهش میگه که مدرسم از اون وره گوش نمیده و یه داد میزنه خفه شو. نرگس که ترسیده بوده داد میزنه و کمک میخواد. فریدم تو اون لحظه داشته به کشتنش فکر میکرده. متهم گفته نرسیده به خونه های صدا و سیما پیچیدم
طرف راستم که یه خاکی بود. رفتم سمت پیه های نیمساز و ساختمون هایی که حدود یه متر ارتفاع داشتن. کسی اونجا نبود. بچه را دوچرخه پیاده کردم. دوچرخه مو گذاشتم بغل یکی از پیه ها و بچه را کشوندم سمت جلوتر و شروع کردم به زدنش. یه جوری دست به سر صورتش کشیده می زدم که از ترس هیچ چی نمی گفت. بعد سرش را کوبیدم به دیوار. بچه گیت شد. بعد دستش گرفتم و بردمش داخل پیه ها. از شکافی که بین دیوارا بود بردمش داخل اتاقایی که دیوارایی یه متری داشت. بعد دستم گذاشتم رو دهنش و خفهش کردم. بعدش هم با یه آجر کوبیدم تو سرش. خیلی زدم. دیگه خودم رو نمیشناختم تا اینکه مون. بعد یه بطری آب لیمون یا شربت اونجا دیدم. اونو برداشتم کردم تو حالت بچه و فشارم. شبیه دیوانه هایی کارم کردم. بعد کیفشو که توش چند تا دفتر و کتاب بود خالی کردم و یکی از پاکوناشم برداشتم. تو کیف یکم خوراکی توی پلاستیک بود. قمقمه آبش هم قرمز بود. رنگ لباسهای مدرسه‌ش هم شبیه آبی نفتی بود. کیفشو گذاشتم بغلش.
بعد از خوندن این اعترافا رشته احمدی میگه اینجا چند تا نکته مشخصه. متهم قبلی اصلا به محل قرار گرفتن جسد اشاره نکرده بود و تو بازسازی صحنه جرم نتونسته بود بگه جنازه کجا ول شده بود. در حالی که فرید دقیقاً بازپرس ویژه قتل رو میبره سر صحنه جنایتش. دیگه اینکه متهم به شیشه آب لیمو اشاره میکنه و نکته خیلی مهم اینه که موقع بازسازی صحنه توسط فرید بغلانی این شیشه پیدا میشه. در حالی که آثار جنایتی که کرده بودم روی این شیشه خوش شده بوده. غیر اینا فرید به رنگ لباسه مقتولم اشاره میکنه و محل مخفی کردن شروال بچه‌ام که حدود 300 متر اونورتر از جسد بودم نشون میده. در حالی که متهم علی میم از این قضیه ها خبر نداشته. فرید بغلانی به برداشتن پاکن بچه‌ام اشاره کرد و نکته مهم اینه که پاکن مقتول تو لوازم آقای بغلانی کشف میشه. و در نهایت بغلانی رنگ قمقمه و چیزایی که توی کیف نرگس بودم توصیف کرده و اونجور که تعریف کرده نوع ضرباتی که به سر مقتول زدم بعد از چند سال بدون هیچ شکی با واقعیت مطابقت داره. دادگاه محترم، فرید بغلانی از نظر این جانب قاتل مرحوم نرگس خلفیه و با توجه به دلایلی که گفته شد یعنی گزارش پزشکی قانونی، اقرارای متعدد متهم پیش بازپرس و مامورا و صورت مجلس بازسازی صحنه که پیش مامورا و بازپرس انجام شده و به دلیل برقرار شدن رابطه استناد مادی بین قتل و آقای فرید بغلانی، تقاضای اشد مجازات و قصاص رو براش دارن تا همه بدونن نتیجه جنایت تحمل مکافات و مجازات جانیه. بعد پدر مقتول به عنوان ولی دم به جایگاه میره و میگه از فرید بغلانی به خاطر قتل بچم شکایت دارم و تقاضای قصاص رو دارم. بعد از این حرفا فرید طبق معمول میگه که این اعترافا رو زیر شکنجه انجام داده. قاضی از متهم میپرسه پس چرا توی این همه فیلم که توی دادگاه پخش شده یه بار به بازپرست نگفتی زیر فشار اعتراف کردی؟ شما جلوی معاون قوه قضایی آقای جمشیدی خیلی صریح به قتلات اعتراف کردی و گفتی دیگه خسته شدم. منو بکشید و راحتم کنید. بازپرس ویژه قتل آقای مزره هم خودش قاضی و شهادت قاضی هم یکی از راه‌های اثبات جرمه. این که میگید به دست ایشون شکنجه شدید اتهام و ایشون میتونن ازتون شکایت کنن. بعد بازپرس مزرعه به جایگاه میره و میگه شخصا به پاسگاه نیروی انتظامی سرکشی میکردم و میدیدم که متهم هیچ اذیت و آزاری نمیشه. خیلی راحت قضاشو میخوره و ازش پذیرایی میشه. اولین قتلی که فرید فل بداه پیش من اعتراف کرد قتل خدیجه رئیسی بود. من اون موقع بازپرس قتل خدیجه هم بودم و اصلا اون قتل رو جزء آمار قتلای زنجیره‌ای نیاورده بودم. ولی یه شب فرید ساعت 1:30 به مامورا گفته بود موضوع مهمیه که باید با بازپرس در میون بذارم. همون شب رفتم دادسرا و فرید رو آوردن پیش من. اون اعتراف کرد یه قتل انجام داد و میخواد که پیش من اعتراف کنه. من از مامورا خواستم از اتاق برن بیرون و فقط دادیار شعبه سوم دادسرامون تو اتاق. با توجه به اینکه خودم بازپرس این قتلی بودم که فرید داشت بهش اعتراف میکرد و از اونجایی که پسر مقتولم به این قتل اعتراف کرده بود و صحنه قتلم بازسازی کرده بود و کیفر خواستش هم صادر شده بود، اونقدر ناراحت شدم که ناخودآگاه زدم تو صورتم و به فرید گفتم آخرتم و مدیونتم. بعد از این بود که فرید به قتلای ایران و حسین و عاطف و مهینم اعتراف کرد. این جلسه هم بعد از صحبت وکیل تسخیری متهم که میگه لایحه‌اش رو به صورت مکتوب در اختیار دادگاه قرار میده اینجا تموم میشه.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
تو شروع جلسه 15 که آخرین جلسه هم بوده، مثل همیشه نماینده دادستان به جایگاه میره و میگه تو ملاقاتی که متهم با معاون قوه قضاییه آقای جمشیدی درخواست داده بود و از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت، متهم مثل یک گفتگوی دوستانه درباره مسائل ریز خانوادگیش با آقای جمشیدی صحبت کرد. همونطور که ملاحظه کردید، نشونه ای از فشار روی متهم که باعث بشه به زور اعتراف کنه وجود نداشته. بعد از قتلای فجیعی که توی خرمشهر و آبادان اتفاق افتاد، با اینکه پلیس تو این دوتا شهر تو کشف جرم و شناسایی قاتل یه سری اشتباه کرد و یه جاهایی به انحراف هم رفت، اما با دقت بازپرس ویژه قتل و مسئولای آگاهی ناجا و مرکز استان، تلاشای زیادی برای شناسایی قاتل انجام شد تا اینکه این دفعه به خاطر اهمیت موضوع جلوگیری از نتیجه گیری سریع و احساسی که تو دستگیری قبلی اتفاق افتاده بود، بعد از دستگیری متهم فرید بغلانی با دقت بیشتری بازجویی ادامه داده میشن و در نهایت پرده از رازای نگفتش برداشته میشه و متهم با خط و زبون خودش به همه قتل‌ها اعتراف میکنه. من به نمایندگی از مدعی العموم با اطمینان و اعتقاد کامل و جزم و یقین اعلام می کنم که آقای فرید بغلانی 16 انسان بیگناه و فجیانه به قتل رسونده. بچه های معصومی که پاکی روحشون به زلالی آب روون بود و مادرای مهربونی که تکیهگاه خانواده و بچه هاشون بودن همه به دست قاتل سریالی به صورتی شبیه به هم کشته شدن. روش های قتل معمولا شبیه به هم بوده. همه مقتولا از ناحیه سر به شدت آسیب دیدن و دلیل اصلی مرگشون اصابت جسم سنگین یا سخت به سرشون اعلام شده. غالبا هم لباس های مقتولا از تنشون خارج شده بوده. بعد به جزئیات قتل سید عاطفه پور محمود میپردازه و میگه این نهمین قتلیه که آقای بغلانی تو 29 مرداد سال 85 مرتکبش شده. مرحوم 9 سالش بود و به گفته آقای بغلانی در حال بازی با دوچرخه بچگونش بوده و لباسه رنگ با رنگی هم تنش بوده. دوچرخه آقای بغلانی مثل عرابه مرگ کنار بچه قرار میگیره و بعدم این بچه معصوم مثل بقیه مقتولا به دست این مرد به طرز فجیع به قتل میرسه. تو این پرونده هم آدمای دیگه دستگیر شدن و ازشون بازجویی شد و بعضیاشون حتی پیش مامورا اعتراف به قتلم کردن. اما بعد از اینکه آقای بغلانی بازداشت شد به این قتلم اعتراف کرد و جنایتشو با جزئیات برای مامورا تعریف کرد و محل انداختن دوچرخه بچه رو هم دقیقاً نشون داد. بقیه متهما درباره کفشا یا دمپایی مقتول چیزی نمیدونستن، اما آقای بغلانی خیلی واضح همه چیزو توضیح میده. مرحوم عاطفه پور محمود بچه زیبایی بود و متهم مشخصات ظاهرش هم دقیقاً توصیف کرده و تونسته عکس بچه رو از بین چند تا عکس دیگه شناسایی کنه. اون گفته موقع کشتن مقتول دو جا بهش ضربه زدم. نکته اینه که تو همون دو تا جا خون مقتول کشف شده. غیر اینا فرید بغلانی جایی که جسد رو انداخته بودم نشون داده. در حالی که بقیه این موضوع نمیدونستن. بغلانی درباره این قتل گفته تو بازار فیه بودم. یه دوچرخه قرمز که دختر بچه سوارش بود جلوم بود. من با دوچرخه دنبالش رفتم. بعد ازش زدم جلو. میخواستم کاری کنم که به هم برسه. وقتی رسید جلوشو گرفتم و گفتم کجا؟ دقیقا رنگ لباساش یادم نیست، رنگ و رنگ بود. اول دوچرخهشو تکیه دادم به یه دیوار و تا چند متر کشیدمش روی زمین. بردمش سمت نیزا. بعد برگشتم و دوچرخه و دمپاییشو که بین راه مونده بود برداشتم و انداختم تو نیزار و دوباره رفتم سراغ بچه و با یه سنگ زدم تو سرش و دوباره اونو کشیدم و لباساشو در آوردم و مرتکب اون جنایت شدم. بعد طلاهاشو دیدم و اونا رو برداشتم. 4 تا علنگو و یه انگشتر و 2 تا گوشواره بود. انگشتر و گوشواره رو اول پیش خودم نگه داشتم. بعدم به یکی به اسم ناصر دادم که الان فوت کرده. بعد از اینکه کارام تموم شد بچه رو انداختم تو شد. این کارا رو بین 10 تا 20 دقیقه انجام دادم. دادستان بعد از این میگه دادگاه محترم، با توجه به توضیحاتی که دادم، اعترافای صریح متهم و کشف حقیقت پیش بازپرس و بازسازی صحنه جرم و گزارش‌های پزشکی قانونی، مجرمیت آقای بغلانی از نظر این جانب محرز و تقاضای اشد مجازات و قصاص رو براش دارم. غیر از این تو فروردین امسال فرید بغلانی جلوی امیر ابراهیمی دادیار ناظر زندان اهواز به قتل زنجیرش اعتراف کرده. ایشون الان تو دادگاه هستن و از محضر دادگاه تقاضا دارم تا صحبتاشون رو بشنویم. ابراهیمی به جایگاه میره و میگه بعد از تعطیلات نوروز 88 تو زندان اهواز یه ملاقاتی با فرید بغلانی داشتم. البته دفترای ایشونو قبلا دیده بودم و دربارش چیزای شنیده بودم، اما میخواستم از نزدیکم ببینمش. این ملاقات تو اتاق رئیس زندان بود. بعد از اینکه ازش راجع به قتل پرسیدم گفت حال و حوصله گفتن نداره. دو تا دفتر نوشته که همه مطالب اون تو هست. ازش خواهش کردم حداقل یکی از این قتلا رو برام تعریف کنه و اونم قبول کرد. اون تعریف کرد
یه خانمی رو دیدم که از دور میومد. یه چادر سیاه سرش بود. کمین کردم پشت بوته‌ها یا درختی تا نزدیک شد. لوله آهنیم تو دستم بود. وقتی نزدیک شد با اون کوبیدم تو سرش و افتاد زمین. خواست بلند بشه که دوباره زدم و افتاد. دستم رو زدم به خونش و بردم جلوی دماغ. یه حس آرامشی به دست داد. از جنس زن نفرت دارم. وقتی میبینمشون این نفرتی به دست میده که دندونام رو هم فشار میده. میکشم تا راحت بشم. دخترم تو رشته حقوق درس میخونه. برنامه هایی داشتم برای خانواده‌ام که بمانم. سرم درد میکنم. با این حالت برطرف نشه نمیتونم بیشتر توضیح بدم. هرچی میخواید دفترم بخونم.
بعد از صحبت‌های ابراهیمی، فیلم بازسازی صحنه قتل عاطفه پخش میشه و مادر عاطفه به جایگاه میره و میگه جایی که دوچرخه عاطفه رو پیدا کردن و فقط من میدونستم. حتی پدر عاطفه هم نمیدونست. اما این مرد تو بازسازی صحنه قتل دقیقاً جای دوچرخه و اینکه چجوری پرتش کرده بودن هم توضیح میده. خانواده عاطفه از فرید بغلانی به خاطر قتل بچهشون شکایت میکنن و برش تقاضای اشد مجازات و قصاص رو تو ملأ عام میکنن. بعد متهم به جایگاه میره و از خودش دفاع میکنه و میگه بیگناهه. رئیس دادگاه بهش میگه تو فیلم وقتی ماشین داره میپیچه راست شما تذکر میدی که دارید راه اشتباه میرید و به سمت محل جنایت راهنماییشون میکنی. غیر اینا مشخصات ظاهری مقتول و حتی رنگ دوچرخش هم به وضوح میگی و عکسش هم از بین چند تا عکس دیگه شناسایی میکنی. متهم میگه فقط میخواستم آقای باسپورس قانع بشه. باسپورس با اجازه از دادگاه میگه وقتی متهم به تمام قتلاش اعتراف کرد بدون اینکه مامورا بدونن عکسای مقتولا رو برای شناسایی به فرید بغلانی نشون دادم. درباره این مقتولم عکسشو بین 6 تا عکس دیگه گذاشتم که ایشون شناساییش کرد. قبل از اینم که عکس مقتول رو بهش نشون بدم گفته بود زیباترین دختری که کشتم عاطفه بود. یکی از اولیای دم مقتولم تو همین لحظه میگه سنگی که متهم تو فیلم بهش اشاره میکنه دقیقاً تو محل قتل بود و ما دیدیمش. جایی که متهم نشون میدم دقیقاً همون محل کشف جسد بوده. رئیس دادگاه به متهم میگه آقای بغلانی اگه کسایی بهت گفتن که اگه بعد از اعترافات تو دادگاه ارتکاب به قتلات و انکار کنی آزاد میشه اشتباه کردن. دلایلی که علیه شما وجود داره خیلی زیاده. شما پیش دادیار ناظر زندانم به قتل اعتراف کردی. متهم میگه اعصابم خرد شده بود. نمیدونستم اون قاضیه. رشید الماسی میگه برای شما چه فرقی داره که پیش کی اقرار میکنی؟ اگه میدونستی ایشون دادیار ناظر زندانه اعتراف نمی کردی؟ بهتر حقیقت رو بگی. هفته آینده آخرین جلسه محاکمه شماست. قاضی یکی از شریفترین مردم و شهادتش مورد قبوله. شما قبول داری پیش ایشون اقرار به قتل کردی؟ فرید که دیگه چاره ای نداشت و همه چیز برش تموم شده بود، این دفعه جلوی رئیس کل دادگستری خوزستان اعتراف نهاییشو میکنه و میگه بله قبول دارم. تو این قتلا هیچ شریکی نداشتم و خودم تنهای اونا رو می زدم. یه بار می خواستم دخترمم بکشم. یه بارم زن برادرمو. وقتی اذیت می شدم از خونه می زدم بیرون و بدون اینکه اونا رو بشناسم می زدمشون. وقتی می کشتمشون نمی فهمیدم کیم. خودم فراموش می کردم. تو زندان همه با من خوب بودن. ولی مادرم با من بد بود. من وسط حیات می بست و با شیلنگ می زد. بر همین ازش متنفر بودم. بعضی وقتا هم پدر بزرگم مادرمو میزد. نمیدونم چرا این کارا رو میکردم. حالت طبیعی نداشتم. از زن بدم میومد. من روزه میگرفتم و نماز میخوندم. حتی یه روز که یه زنیو با چاقو زدم روزه بودم. نصف شب خوابم نمیبرد و از خونه زدم بیرون. 4-5 کیلومتر رفتم و بعد اونو دیدم و با چاقو زدمش. وقتی خونشونو میدیدم راحت میشدم. در آخر وکیل متهمم به جایگاه میره و میگه در مقام دفاع از موکلم در رابطه با قتل نرگس خلفی و سید عاطفه پور محمود لایحه‌مو به صورت مکتوب تقدیم دادگاه محترم خواهم کرد. فعلا عرضی ندارم. در نهایت با تموم شدن دادگاه‌های فرید بغلانی، خانواده‌های مقتولین منتظر رأی قاضی می‌مونن تا تکلیف این پرونده مشخص بشه. اما با بررسی پرونده فرید از لحاظ جرم شناسی به این نتیجه می‌رسیم که به علت کودکی سخت و تربیت غلط، اون تو خانواده‌ای بزرگ شده که روانپریشی رو توش نهادینه کرده. دکتر افسر افشار نادری، جامعه شناس درباره قتل فرید میگه اینکه چرا تو این قتل‌های سریالی زنا به قتل میرسن؟ به خاطر نگاه جنسیتی که جامعه به زنا داره. یعنی چون جنسیت زنو کمتر و ضعیف‌تر میدونه، به خاطر همین کشتن یا اذیت آزار این جنس رو یه موضوع طبیعی جلوه میده و نادیده میگیره. وقتی همچین دیدگاهی تو جامعه و تو فرهنگ وجود داشته باشه، خواه نخواه قتلای زنجیره‌ای هم رخ میده. حالا سوال اینه که چرا این اتفاق برای مردا نمیفته یا کمتر اتفاق میفته؟ اونم در حالی که خیلی از مردا بیشتر خشونت میکنن و مرتکب جرم هم میشن. اما خیلی کمتر میبینیم مردا قربانی قتلای زنجیره‌ای بشن. این به خاطر همین نگاه جنسیت زده‌ایه که زن و مستحق تنبیه میدونه. باید نگاه جامعه به زن و مرد برابر بشه و یه نگاه انسانی به این موجود زنده بشه. این اتفاق نمیفته مگر با تغییر قوانین، آیین‌نامه ها و ادبیات جامعه. من خیلی خوشحالم که این روزا شاهد تغییر دادن قوانین پوسیده و نخنمای جامعه از سمت خانم‌ها هستیم. بهرام بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردانم این روزا یه صحبتی کردن که خیلی به حرفای خانم افشارزاده نزدیکه. ایشون تو بخشی از حرفاش میگه اگر جامعه‌ای بلد باشد زنها رو قربانی تحکم خودش کند، حتما بلد خواهد بود مردان و در نتیجه بچه ها رو هم قربانی کند و سوار تل قربانیان شدن نتیجه خودمحوری و تهجر بنیادی شده جهان مردانه است که بخش مهمی از زنان سنتی نیز مادرزادی و عادتی آن را نیرو میدهند. از آنجا که نمونه دیگری نمیشناسند یا از هر شکل دیگری ترسانده شدند. غیر اینا برای خودم خیلی جالب بود بدونم چرا یا چی میشه که بعضی قاتلا مثل فرید بغلانی از قربانیاشون یه یادگاری برمیدارن و تا مدت ها اونو پیش خودشون نگه میدارن. اونجور که توی مقاله انگلیسی به اسم A Killer and Their Trophy به نویسندگی ادگین میخوندم، آدم ها به عنوان یک گونه تمایل زیادی به جمع‌آوری چیزایی که براشون مهم یا جذابه دارن. این ارزش میتونه ارزش جنسی یا مالی یا احساسی باشه. برای درک اینکه چرا مجرما اصلا از صحنه جرمشون یه یادگاری برمیدارن، اول باید ببینیم چرا آدم ها به طور کلی دوست دارن چیزایی رو برای خودشون نگه دارن. خیلی از بزرگسالا چیزایی رو نگه میدارن که اونا رو یاد دوران کودکیشون میندازه. یا اینکه کلن علاقه به نگه داشتن یه مجموعه مثل سکه یا تمر دارن. ممکنه آدم ها این کار رو برای این بکنن تا نشون بده بخش از یه گروه هستن که توش میتونن علایق مشترکشون رو با بقیه به اشتراک بذارن. در حالی که دانششون هم توی این مسیر بالاتر میره و میتونن با این مجموعه هایی که جمع کردن معامله هم بکنن. ممکنه آدم ها تو طول زندگیشون هم هیچ استفاده خاصی از این چیزایی که جمع کردن نکنن ها، ولی نگه داشتنشون بهشون حس خوبی میده. البته که ممکنه این حس تو هر کسی بسته به اینکه چرا داره این چیزا رو جمع میکنه یا انگیزش چیه متفاوت باشه. گفتیم که بعضی ها هدفشون از جمع‌آوری یه سری چیزا پول درآوردنه، مثل مجموعه دارای تمر و سکه. رضایت هم یکی دیگه از دلایلی که آدما از جمع کردن چیزا به دست میارن. مثلا وقتی یه کاریو به طور تمام و کمال انجام میدی، نتیجهش برات رضایت بخش و احساس موفقیت میکنی. خوشحالی و غرورم یکی دیگه از حساییه که موقع جمع‌آوری یه چیز به همون دست میده. مثلا موقعی که مجموعه‌مون رو به بقیه نشون میدیم، این حسا رو تجربه میکنیم. این میتونه یه جور آرامش برای افراد باشه. حالا که یه کوچولو فهمیدیم چرا مردم دوست دارن یه چیزایی رو جمع کنن و چی میشه که اونا به جمع‌آوری علاقمند میشن، درک این که چجوری و چرا مجرما میتونن خودشون به کلکسیونر تبدیل بشن آسون‌تره. جنایت‌های موفقیت آمیز اونا برشون یه دستاورده. از نظر یه جنایتکار، جنایتش ارزش اینو داره که به خاطر سپرده بشه. و چه راهی بهتر از این که یه بخشی از اون جنایت رو برای خودش نگه داره که اینجوری بتونه به گذشته نگاه کنه و لحظه رو دوباره برای خودش زنده کنه. چیزایی که برداشته میشن یه جورایی برای مجرم با ارزشن. همونجور که گفته شد، میتونه برای زنده کردن لحظه، نشون دادن غرور، رضایت یا حتی آرامش باشه. همونطور که بغلانی هم تو اعترافاش به قتل ندیمه میگه هر چند روز یه بار طلاها رو نگاه میکردم و احساس میکردم که اونو تازه کشتم. طبق مطالعه‌ای که FBI روی رفتار 480 تا از قاتلای زنجیره انجام داده، معلوم میشه چیزایی که قاتل از صحنه جرم برمیدارن با هم متفاوته. اما وسایل شخصی مثل لباس و جواهرات در مقایسه با چیزایی مثل پول بیشتر برداشته شدن. وسایلی که برداشته میشن میتونن شامل لباسیر که تو جنایتایی که بیسش شهوت رایجه، کفش، دامن، بلوز و غیره باشه. اگه دقت کرده باشید فرید بغلانی هم لباس یا لباسیر مقتولاشو برمی داشته. جواهراتم یکی دیگه از چیزایی که بعضی از قاتلای زنجیره‌ای برمی‌دارن و حتی ممکنه اونا رو به دوستای عزیزاشون هم هدیه بدن، چون میدونن که این چیزا از جنایتاشون به دست اومده. ظاهراً اونا از این که میدونن هدیه یه نفر از کجا آوردن یه جور هیجان رو تجربه میکنن. بازم میبینیم که بغلانی این کارم میکرده و طلاهای مقتولاشو به زنش میداده. این نگهداری یه یادآوری دائمی از اتفاقیه که منجر به مرگ اون آدم ها شده. این یه جور ارتباط شخصی بین قاتل و مقتولشه و از خیلی جهات نماد یه رابطه درک شده از سمت قاتل با مقتولشه. همه این قاتلای زنجیره‌ای به دلایل مختلف یادگاری‌های مختلفی نگه داشتن. به خاطر همینه که بررسی همچین جنایتایی یا مشاهده الگوهای رفتاری به دلیل تفاوت توی ترجیح‌ها و استدلال‌های شخصی مشکل. در واقع این بستگی به خود قاتل و اون چیزی که تونسته باهاش ارتباط برقرار کنه داره. اونطور که بغلانی تو اعترافاش گفتم، نگاه کردن به یه یادگاری که از صحنه‌های جرمش برداشته بوده بهش حس خوبی میداده یا باعث میشده حس کنه تو همون لحظه است. با توجه به همه این توضیح ها فهمیدیم که برداشتن یه یادگاری یه جور ترجیح شخصیه و هر قاتلی هم ممکنه به خاطر دلایل خاص خودش اونا رو جمع کنه. مثلا بعضی برای تکرار زنده کردن دوباره صحنه قتلشون این کار رو میکنن، مثل بغلانی. یه سری دیگه ممکنه بخوام باهاش جلوی بقیه لاف بزنن یا کلن حس رضایتی که بهشون میده رو دوست دارن. یه سری دیگه هم برای این یادگاری‌ها رو نگه می‌دارن که دلشون می‌خواد با مقتولشون یه حس نزدیکی داشته باشن. اما به طور کلی تروفی یا غنایم فقط برای خود قاتل نفع داره و یه جور یادآوری برای اتفاقیه که تو گذشته پیش اومده. فرید بغلانی که روزنامه‌ها بهش لقب قاتل دوچرخه سوار رو داده بودن، بعد از برگزاری جلسات دادگاهش از سمت رشید الماسی و 4 تا قاضی مستشار دیگه به اتهام قتل نوریه پورعلی، حسین دریس، ایران دریس، خدیجه مقدم، لومیه سواری، مهین دریس اصل، فاطمه ناصری، مریم حدادی، سید عاطفه پور محمود، نرگس خلفی، ندیمه معارضه، امینه شفیعی، خدیجه رئیسی، کامله باویه حیدر نژاد، فاطمه کوروشات و خدیجه بغلانی و همچنین سرقت طلاهای بعضی مقتولا و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به فوزی نگارش محاکمه به 13 بار قصاص نفس محکوم میشه. احتمالاً نمیتونن ستای دیگرش رو ثابت کنن. قرار میشه روز شنبه 22 آبان سال 89 حکم اعدام تو محوطه زندان کارون اهواز اجرا بشه. قبل از اجرای حکم محکوم تقاضا میکنه با خانواده مقتولا صحبت کنه تا شاید بتونه ازشون رضایت بگیره، که هیچ کدوم از خانواده ها قبول نمیکنن ببیننش. خانواده ها با تنفر میگفتن حاضر نیستیم صحبت های اونو بشنویم، اون هممونو داغدار کرده، چرا دوباره میخواد با یادآوری اون فجای دل ما رو بسوزونه. مادر مقتولا که عکس بچه هاشون تو دستشون بود درخواست داشتن که حکم اعدام زودتر انجام بشه. بعد از خوندن قرآن یکی از اولیای دم به نمایندگی از بقیه میره کنار چوبه دار و تناب دار رو میندازه به گردن قاتل. حکم اجرا میشه و فرید بغلانی رو میکشن بالای دار. اینجوری کابوس خانواده های داغدار مقتولا بالاخره تموم میشه و پرونده قتلای زنجیره آبادان با مرگ اون برای همیشه بسته میشه. خانواده مقتولا بعد از اجرای حکم از خوشحالی بین هم شیرینی پخش میکنن. سواری یکتا همسر لومیه سواری هم از زحمت‌های مسئولای قضایی و نیروی انتظامی استان تشکر می‌کنه که تو دستگیری متهم و رسیدگی به این پرونده تلاش کردن و میگه خدا رو شکر می‌کنم که امروز این لطفو به ما کرد که شاهد اعدام قاتل زن‌ها و بچه‌هامون باشه. بعضیا می‌خواستن تو این پرونده شبهه ایجاد کنن، ولی آقای الفت رئیس کل دادگستری استان چنان پرونده رو پیگیری می‌کرد که انگار خودش یکی از اولیای دمه. سواری یکتا بعد از این حرفا از طرف بقیه خانواده های مقتولا یه لوح تقدیر به رئیس کل دادگستری استان، بازپرس، بازجو و افسر تحقیقات هدیه میده. من نمیفهمم چرا مردم ایران اینقدر اضافه کاری میکنن. بابا زن و بچه هاتون به خاطر قصور این آدم ها کشته شدن، بعد برای اینکه فقط وظیفه‌شون رو انجام دادن لوح تقدیر بهشون میدین؟ خالد سنگونی پسر نوریه پورعلی هم از اجرای این حکم ابراز رضایت میکنه و میگه خدا رو شکر که این حکم اجرا شد. این آدم قابل بخشش نبود و اگه میخواست توبه کنه همون چند سال پیش که تو زندان بود توبه میکرد. اگه ما رضایت میدادیم چه بسا که بدتر از اینم میکرد. اون میگه تو فیلم بازسازی صحنه قتل مادرم که توی دادگاه پخش شد متهم به مطلبی اشاره کرد که من به پلیس نگفته بودم و همون موقع مطمئن شدم قاتل خودشه. پدر فاطمه کوروشات هم درباره اجرای حکم میگه وقتی حکم اجرا شد احساس راحتی کردم که قاتل دخترم قصاص شده. از مسئولای قضایی و انتظامی تقاضا دارم که تو مسائل شبیه به این با هم در ارتباط باشن و از جریانایی که تو هر اتفاق میفته به هم اطلاع بدن. قتل دختر من 15 جنایت این محکوم بوده. بازپرسم فهمیده بود قتل سریالی و اگه همون موقع این خبر پخش میشد شاید بچه من زنده میمون. این پرونده هم مثل خیلی از پرونده های شبیه به خودش پر از ابهاماته. مثلا چیزی که خیلی تو این پرونده به چشم میخوره جدا از پیگیری نکردن قتلایی که از سال 83 شروع شده بود تا سال 87 هم ادامه داشت اینه که چجوری سر هر قتل یه عده مظنون گرفته میشدن و به قتل هم اعتراف میکردن، حتی داشتن یکیشون هم اعدام میکردن. یعنی اگه بغلانی گیر نمیافتاد میخواستن همه اونا رو اعدام کنن؟ و اگه واقعا اصرار دارن شکنجه در کار نبوده، واقعا چجوری اون مظنونین اعتراف میکردن به کاری که واقعا نکرده بودن؟ نکته بعدی اینه که با اینکه توی این پرونده بیشتر بچه ها کشته شدن، ولی اونقدر که پرونده بیجا و اسقر قاتل سر و صدا کرد، این پرونده صدایی نمیکنه. مظلومیت این دختر بچه ها و خانمای بی پناه دست کمی از مقتولای بیجا نداشتن. ولی متاسفانه اونجوری که باید و شاید بهشون پرداخته نشد. چیزی که شنیدین بخش دوم و پایانی قسمت 12 پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت‌هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنیم. شما میتونید از طریق تمام اپ‌های پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. همونطور که گفتیم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه توی ایران چه خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار رو انجام بدید. قطعاً میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفاً ما رو برای ادامه مسیر دلگرم می‌کنه. منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به این اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. ممنون که ما رو دنبال می‌کنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی می‌کنید. این پایان این قسمت بود. ولی اگه دوست داشته باشید، میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.